سیان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و هرجمند، وقتتان بخیر. امروز سه‌شنبه ده میزان خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه انعکاس. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید، شما عزیزان همراه ما باشید. از طریق سایت هم عزیزانی که دسترسی دارن و امکانش هست میتونن برنامه رو دنبال بکنن. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. خب خدمتان هستیم، اما نخست عناوین مهم. تأکید شیخ نعیم قاسم بر رویارویی احتمالی با رژیم صهیونیستی. و زمینگیر شدن نیروهای رژیم صهیونیستی در نبرد با مقاومت لبنان. شیخ نعیم قاسم معاون دبیر کل حزب الله لبنان گفت مسیر شهید سید حسن نصرالله ادامه دارد. حزب الله به اهداف و جهاد خود ادامه می دهد و منظومه فرماندهی و کنترل را در اختیار دارد. شیخ نعیم قاسم در نخستین سخنرانی خود بعد از شهادت سید حسن نصرالله دبیر کل شهید حزب الله با تسلیت فقدان این فرمانده مجاهد و امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، رهبر معظم انقلاب اسلامی و مجاهدان در لبنان، منطقه و جهان افزود با وجود از دست دادن شماری از فرماندهان و حملات علیه غیر نظامیان در کل لبنان، هرگز اندازه یک سر سوزن از اهداف خود عقب نمی نشینیم و با مقابله با رژیم صهیونیستی و پشتیبانی از نوار غزه ادامه می دهیم. و اظهار کرد ما رهبر خود سید حسن نصرالله را از دست دادیم، رهبری که در میدان باقی ماند و تا زمان شهادت آن را خالی نکرد و حامل خط مش امام خمینی رحمت الله علیه و امام خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی بود. معاون دبیر کل شهید حزب الله لبنان تصریح کرد همه ما در یک کشتی واحد هستیم و همانند گذشته در برابر تجاوزگری اسرائیل پیروز خواهیم شد. در ساختار حزب الله معاونان و افرادی وجود دارند که اگر هر یک آسیب ببینند دیگری جایگزین می شود. شیخ نعیم قاسم تأکید کرد ما در سریع ترین زمان ممکن دبیر کل جدید حزب الله را بر اساس ساز و کار موجود انتخاب خواهیم کرد. این مقام حزب الله لبنان گفت حزب الله بعد از شهادت فرماندهان و سید حسن نصرالله به حملات خود به شهرها و شهرکای صهیونیست نشین از جمله تل آویو و حیفا ادامه داده و آن را تشدید کرده است و دیروز اسرائیل اعلام کرد که حزب الله با یک موشک 1,000,000 صهیونیست را به پناهگاه فرستاده است. نعیم قاسم ابراز اطمینان کرد اسرائیل به اهداف خود نخواهد رسید و ما پیروز این نبرد خواهیم بود. ما از نظر قدرت نظامی و انسانی مستحکم و بزرگ هستیم و آمادگی کامل داریم و ادامه می دهیم و اسرائیل نخواهد توانست به قدرت نظامی ما ضربه بزند. معاون دبیر کل حزب الله لبنان همچنین تاکید کرد اگر اسرائیل خواسته باشد زمینی وارد لبنان شود، رزمندگان مقاومت برای مقابله زمینی آماده هستند. و اظهار کرد اگر آمریکا تصور کرده است که با حمایت از اسرائیل میتواند به اهدافش برسد، سخت در اشتباه است. معاون سید حسن نصرالله با بیان اینکه ما مرد عمل، جهاد و صبر هستیم و وعده خداوند حق است، تاکید کرد همانند سال 2006 پیروز خواهیم شد. پیروزی از آن ماست و نیاز به مقداری صبر داریم. اما پیرامون ارزیابی صحبت‌های شیخ نعیم قاسم معاون دبیر کل حزب الله لبنان، همکار ما آقای بصیر احمد حسین زاده گفتگوی انجام داده با مولوی محمد یعقوب سامانی نوزهی، کارشناس افغانستانی، و نظر وی را پرسیده. به اتفاق بشنویم.
از سلام و ادب دارم خدمت همه کسانی که ما رو میشنوند، و بنده هم به نوبه خودم شهادت سید حسن نصرالله رهبر حزب الله رو تسلیت عرض میکنم. همیشه جبهه حق در مقابل جبهه باطل ایستاده بوده و همیشه این نبرد بوده است از زمان انبیاء علیه السلام تا همین الان. لحاظا با حذف یک شخصی یا با رفتن یک نبی یا با رفتن یکی از بزرگان جبهه حق، هیچ موقع جبهه حق کارش تعطیل نمیشه و ایستاده نمیشه. این سنت الهی است که ما باید در مقابل جبهه باطل و در مقابل اهریمن‌های زمان بیستیم، و چون سنت الهی هست این کار جریان داره. لحاظا در مکتب اسلام حالت وابستگی شخصی نه، مکتب اسلام حالت مجموعه است، حالت سیستم هست. در مجموعه و سیستم یک عضو هم اگر نبود، اما اعضای دیگه باز هم کار رو میبرن جلو. لحاظا این جبهه حق، حزب الله، یا همه نهادهای اسلامی، به عبارتی بگیم همه حرکت‌های اسلامی جاری که در راستای قدس شریف دارن کار میکنن و به خاطر آزادی قدس شریف دارن فعالیت میکنن، همه اینها جریانی هستن مستمر و هیچ موقع انشاءالله تعالی دلوی این جریان مستمر هیچ موقع توقف ایجاد نخواهد شد، چون مکتب اسلام مکتب جریانی مستمر هستش و این مکتب اسلام برای ما یاد داده. و مکتب اسلام علاوه بر اینکه جریان دار هست، مکتب اسلام شهادت پرور هم هست. به این حالت که ما در مکتب اسلام، برای ما درس داده شده، بهترین هدیه، بهترین جایگاه شهید شدن است در راه الله سبحانه و تعالی، و ماها مسلمان ها با آرزوی شهادت شب به سر می رویم که میگیم یا الله شهادت نصیب بفرما. لذا این کار ادامه پیدا خواهد کرد و دفاع از قدس هم فرض همه مسلمان هاست و انشالله این با قدرت بیشتر انشالله جلو خواهد رفت به حق.
معاون دبیر کل حزب الله لبنان در صحبت ها خود تاکید کرده بود، این بود که گفت حملات اسرائیل و جنایاتی که روزهای اسرائیل در لبنان در فلسطین مرتکب میشه با همکاری آمریکا است و آمریکا شریک مستقیم این جنایت ها هست.
تعجب فرمایید بزرگواران. بحثی که وجود داره اینه که اسرائیل اللحاظ تعداد و اللحاظ تسلیحات هیچ عددی در مقابل کوچکترین حرکت اسلامی محسوب نمیشه، چه برسه برای حماس عزیز، چه برسه برای حزب الله، که اینا هر کدوم حرکت‌های کلان اسلامی هستن که الحمدلله قوی و مقتدر هستن. اسرائیل اگر حمایت‌های کشورهای اروپایی به خصوص در رأس اونها آمریکا نباشد، یقین کنید این خود اسرائیل در حمله اولی که مصر حمله کرده بود پروندش جمع شده بود. الان اگر اسرائیل حمایت آمریکا نبود، یقین کنید در روزهای اولی که حماس حمله کرده بود پرونده اسرائیل جمع شده بود. امروز اسرائیل مطرح نیست، دارن آدرس اشتباه برای ما میدن. امروز ما میگیم بحث صهیونیسم بین الملل رو مطرح بکنیم. صهیونیسم بین الملل چه کسانی هستن؟ صهیونیسم بین الملل استکباری هست، دیدگاه های استکباری دارن. این بحث ما بحث یهودیت نیست، بحث صهیونیسم بین الملل هست. در رأس صهیونیسم بین الملل آمریکا هستش و سربازان پیاده اون اسرائیل هست. امروز آدرس شما اشتباه نبدیم، بلکه با توجه به فرمایشات حضرت امام خمینی میفرماید هر چه فریاد دارید شما بر سر آمریکا بکشید، هر چه توان دارید بر سر آمریکا کشیده بشه. امروز دشمن اصلی ما آمریکا است. چرا؟ چون ادعای سلطه جهانی داره و ادعای رهبری جهانی داره و این اشتباه هستش. نظم نوین جهانی رو همینطور که اونها دارن ادعا میکنن که دارن میخوان تغییر بدن و ایجاد بکنن، ما مسلمان ها با اتحاد و با اون ارزان دوستان که امت محوری خودمون باید نظم نوین جهانی رو ما رقم بزنیم. لحاظا آمریکا دشمن اصلی تمامی کشورهای اسلامی است و هر کسی که ادعا میکند آمریکا دوست ماست، این رو به اشتباه فهمیده، چون هیچ موقع آمریکا به هر کشوری که حمله کرده هیچ موقع دوستی و برادری ایجاد نکرده. نمونه شما در افغانستان دیدین، نمونه شما در عراق دیدین، نمونه شما در جاهای دیگه از اونشان ویتنام دیدین و همه اینها رو غارت کرده. اما بحثی که وجود داره اینه که تمام گروه‌های جهادی که در راه قدس شریف دارن در حال فعالیت هستن، بدانن فعالیت اصلی این هستش آمریکا باید پاش از منطقه قطع بشه. قطع کردن پای آمریکا از منطقه فرض اول ماست. اگر قدس رو میخوایم نجات بدیم، امروز باید آمریکا رو از منطقه حذف بکنید. یک نمونه دیگه که وجود داره اینه که بمب‌هایی که جهت شهادت سید حسن نصرالله استفاده شد، اینها رو کی هدیه داده به اسرائیل؟ اینها رو این هیجاتون بم رو چه کسی هدیه داده برای اسرائیل؟ و این با این همه تسهیلات، با این همه ارزش شاید که هزینه های جنگ رو کی داره به حساب جبران میکنه؟ پس دشمن اصلی ما آمریکا هستش و یقینا این بزرگوار هم در سخنرانی دیروز خودشون زیبا فرمودن و ما هم تاکید میکنیم باید پای آمریکا از منطقه قطع بشه و تمامی نیروهای جهادی که در راه قدس شریف در حال فعالیت هستن باید تمامی این همتشون برای این باشه که پای نیروهای آمریکایی رو از منطقه که اماند از جهان باید قطع بکنه.
خب دوستان، گفتگوی بود با مولوی محمد یعقوب سامانی نوزهی، کارشناس افغانستانی. رویداد دیگر این که ارتش رژیم صهیونیستی که بامداد امروز از آغاز حمله زمینی به جنوب لبنان خبر داده بود و حتی مدعی نفوذ به خاک لبنان شده، در نبرد با مقاومت لبنان زمینگیر شده و طرح اولیه صهیونیست‌ها تا این لحظه در پیشروی زمینی به خاک لبنان با شکست مواجه شد. رژیم صهیونیستی با تشدید حملات هوایی و توپخانه‌ای و گسترش دامنه حملات به زاهیه و دیگر مناطق جنوب لبنان، سعی در پشتیبانی از نیروهای نظامی خود برای نفوذ به خاک لبنان را داشت که این تلاش ها البته با حملات موشکی مقاومت لبنان به مناطق مختلف شمال فلسطین اشغالی ناکام ماند. خدمت شما عزیزان بگوییم که صهیونیست‌ها حدود یک سال که در نوار غزه به بنبست خورده‌اند و به نتیجه مورد نظر خود دست نیافتند، در مقطع فعلی در حالی به دنبال ماجراجویی جدید در لبنان هستند که با یک ساختار قدرتمند به نام حزب الله مواجهند که در محاصره نیست و از راه‌های مختلف توان مانور دارد و همین موقعیت صهیونیست‌ها را البته با مشکلات جدی مواجه کرده است. تحلیلی در این باره تقدیم حضورتان می شود از احمد زارعان، کارشناس ایرانی غرب آسیا، که دعوت می کنم بشنوید.
در لبنان به هر حال از چند هفته پیش اعلام کردند که به دنبال اشغال بخش‌هایی از لبنان هستند برای عقب راندن حزب الله تا رودخانه لیتانی و ایجاد یک منطقه حائل در امتداد مرزهای لبنان با رژیم صهیونیستی تا بتونن امنیت شهرک نشین‌ها رو تأمین بکنن و اونها رو از این بحران و مسئله آوارگی رها بکنن. اما وضعیتی که علل عرض برای اونها اتفاق خواهد افتاد در صورت ورود گسترده زمینی به لبنان شکست فاحش است، با توجه به اینکه حزب الله در طول سالهای گذشته نبرد زمینی با رژیم صهیونیستی رو تمرین کرده و خب حزب الله یک تجربه بسیار خوب در عملیات‌های زمینی در بحران سوریه داشته. لذا اگر که رژیم صهیونیستی بخواد عملیات زمینیش رو گسترش بده، حتما تحت ضربات شدید حزب الله قرار خواهد گرفت. کما اینکه دیشب هم صهیونیست‌ها به نوعی تست کردن عملیات زمینی رو علیه لبنان، اما به هر حال در همون ساعت‌ها و دقایق ابتدایی متوقف شدن و نتونستن پیشروی قابل توجهی داشته باشن.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
خب دوستان، خیلی سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستی. تحلیل بود از محترم احمد زارعان، کارشناس ایرانی غرب آسیا. اما باز هم پیرامون تحولات لبنان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پس از دیدار با نماینده حزب الله لبنان در تهران خاطر نشان کرد دشمن صهیونیستی از این که ضربه زده خوشحال نباشد، بلکه نگران باشند از آینده‌ای که در انتظار آنهاست. آینده متعلق به مقاومت است. سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه برای تسلیت به مناسبت شهادت سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله در دفتر حزب الله لبنان در تهران حضور یافت و با سید عبدالله صفی‌الدین دیدار کرد. آقای عراقچی در این دیدار گفت شهادت سید حسن نصرالله را به خودمان و شما تسلیت عرض می کنم. ضایعه بزرگی بود اما چیزی را به نفع صهیونیست‌ها تغییر نخواهد داد و مقاومت بزرگتر خواهد شد.
فقدان فرمانده بزرگ مقاومت سید حسن نصرالله رو تسلیت می‌کنیم، اما معتقدیم که خون شهید نصرالله حتی بیشتر از حضور این شهید اثرگذار خواهد. دشمنان ما غافل هستند که سلاح اصلی ما خون شهید، ابزارهای دیگه ابزارهای دنیایی هستند، ولی آنچه که ما رو و شیعه رو در طول تاریخ به عظمت رسونده خون شهدا بوده. از خون حضرت عبدالله حسین شروع میشه و تا آخرین شهید ما که حسن نصرالله ادامه پیدا میکنه. اولین بار نیست که رهبر حزب الله به دست رژیم صهیونیستی ترور میشه و شهید میشه، ولی ببینید خون شهید سید عباس موسوی چه کار کرد با حزب الله تا الان؟ چقدر حزب الله بزرگتر شد، قویتر شد، حضور گسترده‌تر پیدا کرد، محبوبتر شد. و من مطمئن هستم که خون شهید نصرالله بیشتر از این عمل خواهد کرد و ما در آینده خواهیم دید که جوانان بیشتری با انگیزه بیشتری با قدرت بیشتری به مقاومت خواهند پیوست و دشمنان صهیونیستی خوشحال نباشند از اینکه ضربه ای زدند، نگران باشند از آینده ای که در انتظار آنهاست. آینده متعلق به مقاومت.
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین تصریح کرد سلاحایی که رژیم صهیونیستی از آن استفاده می کند عمدتاً آمریکایی هستند و قطعاً بدون اجازه آمریکا نمی توانند از این سلاح‌ها استفاده کنند. برنامه انعکاس از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده های عزیز می شود. ما شنبه تا پنج شنبه هر هفته خدمتتان هستیم با بررسی و تحلیل مهمترین رویدادهای روز. از طریق سایت هم عزیزان می توانند که برنامه را دنبال بکنند. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم آدرس ما @رادیو دری مشهد. خدمت شما عزیزان بگویم که در سایت رادیو دری هم برنامه ها قابل شنیدن هست و هم به خصوص آخرین تحولات جنگ غزه رو میتونید دنبال بکنید و البته کلی مطالب دیگر که حتما میتونه برای شما عزیزان قابل استفاده باشه. در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه. خدمت شما عزیزان بگیم که عزیزانی که فرصت ندارن در این ساعت برنامه انعکاس رو بشنون، تکرار این برنامه عصر هم پخش میشه ساعت 5:15 هر روز میتونین که برنامه را بشنوین، البته به وقت افغانستان. دعوت میکنم در ادامه برنامه همراه ما باشید. خب دوستان خدمتتون هستیم. در ادامه برنامه گزارشی داریم از کابل. گزارش ما در رابطه با تجلیل از روز جهانی مبارزه علیه بیماری قلب است که در کابل مراسمی به همین مناسبت برگزار شده در شفاخانه تخصصی. روز جهانی قلب برای اولین بار در سال 1999 میلادی توسط سازمان جهانی صحت، یونسکو و فدراسیون جهانی قلب نامگذاری شد. همکار ما زهرا سلطانی گزارش تهیه کرده است که به اتفاق میشنویم.
از روز جهانی قلب توسط یک دانشگاه خصوصی در کابل تجلیل شد. دکتر قاضی اکبری در این مراسم گفت علت عمده ابتلا به بیماری های قلبی استعمال سیگریت، تنباکو، بیماری شکر، عدم فعالیت های فیزیکی و خوراکی های با میزان چربی بالا میباشد و افزود که برای جلوگیری از مبتلا شدن به بیماری‌های قلبی، تغذیه مناسب، عدم استفاده از سیگریت و تنباکو و انجام تمرینات ورزشی در سلامت قلب نقش مهم دارد.
در نزد مریضا باید بلد پریشر کنترل شود. فشار خون باید کمتر از 115 یا 110 نگه داشته شود. دومش این است که اسموک سیزیشن صورت بگیره. باید سگریت قطع شود. نگفته که ریدیوز شود. سگریت باید قطع شود. توباکو اسموکینگ بسیار مضر است. از این خاطر یا جمعه ریف داین است. و دوم کلسترول باید طبیعش چی شود؟ دکلان شود. طبیعی کلسترول در نزد مریضا کاهش داده شود. ولی میزان وفات مرگ میر که در چین است تحقیق کردن میزان مرگ میر کاردیوگرافی زیاد است. دلیلش این بوده که بوی اسموکینگ بسیار زیاد است و از طرف دیگر کلسترول لیولشون بلند تر است. یه جمله که اول بندی کردن از 20 یک دهه گذشته میزان مرگ میر ناشی از امراض قلبی زیاد شده، ولی در یک تعداد کشورها که استراتژی دادن میزان امراض قلبیش کم شده. در قسمت وقایع امراض قلبی شما سه استراتژی رو باید در نظر داشته باشید. این تو چنین کنفرانس ها باید ایجاد شود، آگاهی دهی مردم باید بلند برده شود. اولین موضوعش این است که میگه گیت اکتیو، باید همه فعال باشند. معناش این است که حداقل در هفته 150 دقیقه تمرینات متوسط انجام بدهیم و یا اینکه 75 دقیقه تمرینات و ورزش های ثقیل را انجام بدهیم. این به شکل اساسی گیت اکتیو. ایت بهتر، غذای بهتر بخور.
دکتر شفیع الله شینوار هم در این مراسم گفت قبلا بیماران مبتلا به بیماری های قلبی به خارج از کشور می رفتند، اما اکنون امکانات کافی برای تداوی این بیماری در داخل کشور فراهم شده است.
خوشبختانه چه په افغانستان کې اوس د زړه د ناروغۍ لپاره کافی امکانات شتون لري. د ناروغانو مشکل په داخل د هیواد کې چې دی حل دی. هغه ناروغان چې د زړه حمله ورته کیږي او په اول وختونو کې مراجعه وکړي، هغوی ته عاجل د زړه یو پروسیجر دی چې انجیوګرافي ورته وایي، د زړه رګ معاینه د هغه اجرا کیږي او ورپسې دا چې بم رګي هغه د سټینټونو یا انجیوپلاستي له طریقه خلاصیږي.
در همین حال ذبیح الله که 9 سال بدین سو به بیماری قلبی مبتلا است و میگوید برای تداوی به کشور پاکستان رفته، اما تا کنون از این بیماری رنج میبرد. وی میافزاید حدود یک ماه پیش دوباره حمله قلبی را حس کرده و حالا در شفاخانه بستری است.
2016 من تکلیف قلبی پیدا کردم، گرفتم در پاکستان، دو تا استن در پاکستان انداختم. مدت یک ماه پیش یک حمله باز بالای ما آمد که یه به شفاخانه تخصصی باسط مراجعه کردم و ایجا دیگه دیروز سپرنگا انداختن برای ما 3 تا سپرنگ.
بر اساس آماری که قبلا از سوی وزارت صحت عامه افغانستان منتشر شده، از اول ماه مارچ سال 2022 تا اکتبر سال 2023 بیش از 6000 نفر در افغانستان به بیماری قلبی مبتلا شدند و در اثر این بیماری دست کم 2000 تن جانهایشان را از دست دادند. فدراسیون جهانی قلب نیز به مناسبت روز جهانی قلب گفته است بیماری های قلبی سالانه جان بیش از 20 میلیون نفر را در سراسر جهان می گیرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب دوستان، خیلی سپاسگزار هستم. گزارش همکارم خانم سلطانی بود از کابل. خبر دیگر این که وزارت دفاع ملی حکومت طالبان با انتشار بیانیه‌ای از برگزاری جلسه میان مسئولان مرزی افغانستان و ایران خبر داد. در این بیانیه آمده است که هیئتی بر رهبری حاجی محمد خادم، فرمانده تیپ 10 مرزی سپاه 207 الفاروق، با مسئولین مرزی ایران دیدار کرده است. وزارت دفاع طالبان نوشته است که در این نشست که به منظور تقویت همکاری‌های مرزی دو کشور برگزار گردید، موضوعات مهمی چون هماهنگی بیشتر نیروهای مرزی برای حفاظت مؤثر از مرزها و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی از جمله قاچاق مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. همچنین طرفین در خصوص ترمیم و بازسازی میله‌های مرزی و دیگر مسائل مرتبط با مدیریت مرزی گفتگو کردند. با توجه به اهمیت همکاری های مرزی دو کشور طرفین بر ادامه این گونه دیدارها و نشستها در آینده تاکید نمودند تا بتوانند به صورت مستمر بر روی مسائل مشترک مرزی تبادل نظر کرده و به راهکارهای مناسب دست یابند. قابل ذکر است که این نشست در ادامه تلاش‌ها برای تقویت روابط دوستانه و همکاری‌های دو جانبه بین افغانستان و ایران برگزار گردید. خبر دیگر این که سازمان همکاری اسلامی و سفارت اندونزی در کابل توافقنامه‌ای برای اجرای پروژه‌های توانمندسازی اقتصادی زنان افغانستان امضا کردند. این پروژه‌ها با هدف حمایت از زنان در مناطق شهری و روستایی راه اندازی می‌شوند. طالبان اعلام کردند که ما خواستار آزادسازی سرمایه‌های افغانستان هستیم. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی نخست وزیر طالبان خواستار آزادسازی سرمایه‌های افغانستان و البته رفع محدودیت‌ها بر سیستم بانکی شده است. وی تأکید کرده که طالبان به گروه‌های تهدیدکننده امنیت اجازه فعالیت نمی‌دهد. خب شنونده های گرامی و هرجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه انعکاس. خدمتتان یک بار دیگر اعلام کنم که برنامه انعکاس از شنبه تا پنج شنبه هر روز تقدیم حضورتان میشه. ما در این برنامه نگاهی تحلیلی داریم و برخی از مهمترین موضوعات روز. عزیزانی که امکانش ندارن، که امکانش برشان فراهم نیست که در این ساعت برنامه رو بشنون، میتونن که تکرار برنامه را عصر ساعت 5:15 به وقت افغانستان بشنوند. ما خدمتتون بگویم که برنامه انعکاس از طریق سایت هم قابل شنیدن هست. در سایت رادیو دری هم البته برنامه ها قابل شنیدن هست و هم آخرین خبرها، گزارش ها و گفتگوها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونین که لحظه به لحظه دنبال بکنین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم عزیزانی که فعال هستن در فضای مجازی در اینستاگرام و فیسبوک میتونن که رادیو دری را دنبال بکنن. در فضای مجازی هم ما تلاش میکنیم که آخرین خبرها را براتون اطلاع رسانی بکنیم. آدرس ما در فضای مجازی هم @رادیودری مشهد. رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. انشالله که برنامه مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. وقتتان خوش و خدا نگهدار.